واقعا. حالا اون یه بحث دیگری هست، اون هم آدم های این نفسن، اون آدم ها آدم های خارج این نفسن. خود فیرما هم به نوعی انگار آدم کمونیست شده ای نیست و تمام اون آدم هایی که محو میشن گم میشن از موجود فرار کنن.
بله.
البته خب اون خود قصه ها ربطی به این ماجرا نداره، این سالهای بعد از جنگ جهانی است، ولی خود اون قصه ها و اتفاقاتی که داره تعریف میکنه سالهای قبل از جنگ جهانی است و هنوز کمونیسم وجود نداره. اما اونها بیشتر از واقعیت هست، واقعیت های انگار آدم ها رو دوچار دردسر میکنه، واقعیت ها تلخ و ناگوار هست و اونها در رویاهای خودشون برای کجا میرن، به دنبال جهانی که ایدئال و مطلوب اونها رو درکش،
دنبال گذشتهشون.
بله. اما در این چیزی که در پوسته و ظاهر این قضیه اتفاق داره میفته و مربوط به رومانی کمونه که اون نصف اون ساختار اونقدر پیچیده، اونقدر سخت و دشوار هست، به جای اینها رو بالاخره ما نظم رو تعریف میکنیم برای که توش یک سری روابط شکل بگیره، روابط اجتماعی بگیره و ما بتونیم راحت تر در این نظم زندگی، خود اون سختی ها و دشواری ها و اون تعریف ها و اون تدبیر و اون تصمیمات اونقدر اشتباه هست که تنها اسباب همه میشه که بخصوص اونهای نزدیکتر هستن به این تئوری، نزدیکتر هستن به این ایده ها، که اونها هم یک جورایی متوجه اینن که این ایده های رحمتی هست و در مسیر این قصه که یک جورایی حس میشون متوجه این میشیم از بروکراتیک داره اینها از صحنه خارج میکنه.
بسیار خوب، اگر اجازه بدید یک مکس کوری داشت ادامه میدید.
یک من تاریخی از به حال شهریاری ها و موقعیت های بروکراتیک و دیوان سالاری رو مطرح کرد اینجا با شفته. اما آقای ماکیاولی که تئوریسین های درخشان صفحه سیاسی مدرن هستند که در رساله درخشانشون به نام شهریار اونجا از یک سری از به حال وضعیت های مردمی صحبت میکنه و خودش به عنوان یک کمند چندم و به یه شکل کاتب از اتفاقا از توده مردم، از لایه های مردمی اون دستگاه نزدیک کنه و با نوشتار حال به خودش و با قلم بلاغی خودش سعی میکنه حال بادر دستی خود نزدیک کنه و در خود رسلش تقریبا بعد از 20 سال بعد از خودش منتشر میشه. اما چی که هست این که اتفاقا اونجا از وضعیتش یه جایی از اون هم یک در رابطه با وضعیت کمونیست
ماله
و اینکه چقدر اتفاقا این وقتی که عدم توازن اتفاق میفته و تو به یک شکلی میخواد حکومت کنه چقدر خطا و در نهایت اون شیاری هایی که ارسی از جنس این میشن که به حال میان قدرت رو دست میگیرن دچار اون اتفاق های کمبود ها شرایط و وضعیت هایی میشن که به حال از اون از جنس فقر بوده و الان به این موقعیت و قدرت رسیدن در خودشون با دستشون اتفاقا همون توده رو نابود میکنن، همون توده رو تبدیل به یک انسان پرتکرار، انسانی به مرور متوجه میشه که وارد چه شب جریان فکری غلط اتفاق توده وار شده و نهایت کمونیست که با شکست مواجه میشه و الان با وجودی که خیلی از جا بر سوار هست بر ایده کمونیست و قدرت ناگزیری که کمونیست توی مقطع زمانی خودش داشت، اما به هر حال میبینیم که با شکست مواجه میشه و اتفاقا فیلسوف فرانسوی معاصر هم اتفاقا تأکیدش بر همین شکست. وضعیتی که داخل رمان با ظرافت آقای ایلیاد در صحبت‌های خودتون هم اتفاقا که ظرافت این وضعیت کم بدون این که اصلا بخواد این رو به وضوح و به شفافیت اعلام کنه با جزئیات تمام ظرافت تمام از ابتدا تا انتهای رمان مخاطب اگر مخاطب آگاهی باشه و مخاطب زیرکی خوبی میتونه این رو درک کنه که داره چه اتفاقی میفته و حالا بغیر از این که اتفاق اتفاقات روانکاوانه میفته و اتفاقا همه اینها زنجوار، حالا چه ایده کمونیستی، چه وضعیت روانکاوانه و چه اون طنز یا اون جادو و خیالی که همه اینها رو یک زنجیره دقیق یک رمانی میرسونه که به درخشانی که به خوبی بشر رو، انسان رو، اون دغدغه خود رو فکر میکنم تقریبا به سعادت و شناخت خودش از مرحله‌هایی که به حال رجوعش داره تو این رمان میتوان این جهان آگاهی نویسنده رو خیلی خوب درک کرد. نظر شما چی هست داریم؟
منم موافق هستم، اما یک جورایی اون چیزی که آقای مابیاری میگه نه در نظم کمونیستی که در نظم لیبرال می‌بینیم، به خصوص اون نظرگاه در اروپای غرب اتفاق میفته، البته پیش از این بلوک شرق و بلوک غرب که آخرینش هم نابودی هیتلر هست. خود جریان نازیسم شیست که در اروپا شکل میگیره ریشه در اون دروغ‌های بسیار داره. انسان دچار دروغ‌های بسیار بزرگ شده و اشباع شدن این دروغ هست که بشر رو نابود میکنه، بشر پایی رو نابود میکنه. حالا به گونه دیگه هم خب در نظم فراگیر کمونیستی هم داریم میبینیم که در چه در اتحاد جماهیر شوروی چه در شرق که این دروغ بزرگ گونه دیگه داره تکرار میشه. اما اون تجربه‌ای که ما در آلمان داریم و در فاشیسم ایتالیا و فاشیسم اسپانیا داریم اون یک جوری دیگر هست، در کمونیسم یک جوری دیگر هست و هر دو اینها نشون میده که مسیر اومانیسم مسیر بسیاری بوده و حالا سیاست های حاکم داره رو یا حاکم موجودیت بر بشر رو بوری سفردازی میکنه با تدبیرهای بسیار هولناک. هر دو واقعه هم تش هولناکی هست، تش یک تراژدی قابل پیشبینی هست. تراژدی اگه ما بگیم مثلا بشر، سقوط بشر، مرگ ناخواسته بشر، مرگ مرتبط با خطاهای بشر اونش هست، این تراژدی بسیار جدی و هولناک میشه و از تراژدی فردی خارج میشه. اروپای غربی دوچار تراژدی هست، اروپای شرقی دوچار تراژدی هست و در این حال ترکش های این تراژدی اما دنیا هم توی پیدا میکنن که مثلا کشور ما طرف بود کشور ایران، ولی بسیار آسیب هایی دیده که شاید در قبل و بعد این ماجرا این آسیب ها رو ندیده. قصالی ها نمیدونم، بیمار نمیدونم، مهاجرت یه سری آدم ها از اروپا را همه این هاشون میده که حتی یک ایران بی طرف هم از هولناکی این تراژدی ها در امان نبود. برای این آن چیزی رو که تصور هست یا ایده یا اندیشه یا آقای ماکیولی هست انگار یک جوری هم هست که صاحبان قدرت میان بر پایه این تئوری ها این وضعیت بشر رو بسیار هولناک کنن در نظم های کمونیستی و در نظم های لیبرال یا در نظم های اینترناسیونالی ببینی دیگر، ولی انها میبینیم بشر دچار شکست و سقوط میشه.
بسیار عالی. خب اگر اجازه بدید فردا شب در آخرین شب یک جمع‌بندی کلی در مورد اثر و تمامی صحبت‌هایی که در توی داشتیم صورت بگیره. در این وقت برنامه نقد نمایش شبی خوش برای شما بزرگوارا یادآوری میکنم که شماره پیامکی 30075 یافت کننده زد شما در این برنامه استش. از شما دعوت میکنم و فردا نیز شنونده ما بمید. شبتان پر ستاره.
نام خداوند پروانگان، خداوند چندی مهربان، همانی که شب آفرید است و روز، نکرده خطاهای ما رو روز. سلام به شما همراهان خوب رادیو نمایش، شب زیبای پاییزیتون بخیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید حالتون خوب، حالتون سلامت، حالتون خندون باشه و تو این هوای خونه دلون گرم که دما به وجود شما گرمه. سپاسگزاریم از اینکه ما رو برای انتخاب کردید. خوشحالیم تا پایان این شب همراه ما باشید. از همین لحظه تا ساعت 6 بامداد ما همراه باشید. در این برنامه امین بختیاری به اتفاق همکاران خوبم در فرمان تهیه کننده دانه هماهنگی پخش صدرا ردایی، صدا بردار شهاب پالاشی، پشتیبانی صدا جعفر علیقدر، برنامه ها و نمایش های متنوع از همین حالا تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان هستیم. عزیزان ما از این لحظه در خدمت شما هستیم و سعیمون اینه بتونیم جلب رضایت شما رو کسب بکنیم. اینکه شما اگر نقصی در ما میبینید، رادی میبینید، میتونید رو منتقل کنید. پل ارتباطی شما شبکه رادیوی نمایش، سامانه پیام 30075 و یا تلفن 162 که میتونید از این انقاذ و پیشنهادی که به ما منتقل بکنید، ما بتونیم نقایصمون رو رفع بکنیم و به نقطه تبدیلشون بکنیم. عزیزان اولین برنامه‌ای که در این بخش برای شما در نظر گرفته شده برنامه افسون افسانه است که به مدت 37 دقیقه به خدمت حضور تقدیم می‌کنی. همراهمون باشی.
زندگی رای از یک فسانه، گاه غم‌انگیز، در دل فسانه پیست، گاه آهنگیز. افسانه افسانه
به نام خدا. سلام. افسانه که در زبان پارسیانه به آن افسان می گفتن به معنای داستانی خیالی است که ساری و رایج باشد و احیاناً راست پنداشته شود یا زمانی راست پنداشته شده باشد. از آنها ممکن است درباره یک واقعیت یا یک شخص مکان واقعی باشند. افسانه ها معمولاً دارای درس های اخلاقی هستند. یکی از این افسانه ها ادهم کفش دوز باشد که جو یکی از هزاران افسانه خود بشنویم این افسانه. یکی بود یکی بود. زیر این بنیلی غیر از خدا هیچ کس نبود. در اون دور دورا یک گوشه زمین خدا پادشاهی بود که با عدل و داد حکم میکرد. پادشاه گفته بود هیچ کس توی شب کار نکنه و اگه خواست کار کنه بگیره. روز جمعه هم همینطور. مردم باید دکانها رو میبستن و هیچ تو بازار نموند که تا و حرم پادشاه خواست از اونجا رد بشه و بره هر خود لبرنه کسی روی اونا رو نبینه. از قضا یکی از این روزها ادهم پینه‌دوز که هنوز تو 50 سالگی داماد نرده بود و سرند این داد نشدن نه خونه ای داشت و روزگاری و دکانش هم خونش بود و هم ملکارش، برای اینکه کمتر احساس تنهایی کنه در دکانش رو باز کرد، شروع کرد به میخکوبیدن به اوسیای بنده خدایی. هم فکر میکرد قبل از اینکه حرم پادشاه به برسه این یه جفت شده میکنه و در دکانشو میبند. اما اون خبر نداشت که پادشاه تصمیم گرفته امروز هر زودتر ببره لب رودخونه. هم تو همین چیشو به میخ زدن و آواندن با صدای زمختش یکی از دوستاش ساسی سر رسید.
چی کار میکنی؟ دم کن بس که حرم پادشاه داره میان بس.
فر به سرم نداشمد که امروز اصلا حوصله این وقت رو
دا دروغ نمیگم. خوب گوش کن، بدانی سوم اسباشون داد گوش کن.
اینجا چی کار میکنن؟ الان که وقت اومدنشون نبود.
پادشاه دوست داشت زود باش جمع کن تا در رفته بالای دارتم کن.
اجازه میدن خواهر دادم برسه؟ چی کن
بشت 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 بگی این جلو پیاسه در رفته تو تا تون منم داره ببنده
درمندش کن.
وای چیزا باقوش مرزان جانده
پادشاه ببینه میفهمه حجرم امروز باقوره.
بس پخش شدم حشبت
برمارشم
زب کن ببینم بابا کجا
باید بیارمش دیگه.
اون ببینه درمونی هست
نه
بابا داری غلطی میکنی.
چرا پادشاه بکن
حتما متوجه نه؟ بله، همه کم رو خجالتی از ساق کلید چشمش به دختر پادشاه افتاد و بعد سالها یه و یالگوز موندن یک دل نسل دل باخته بود. اونم کی؟ یک تا فرزند پادشاه. اما از بد روزگار یادم کسی چینه از خوب روزگار اون روز وقتی اهل حرم با لب رودخونه مشغول خوشگذرونی بودن اتفاقی افتاد سرنوشت اطعم و زیر رو
خداوندا بگفتم سود تما خان گرفتی درام خانه ای گفتم لانه بگرفتی هیزم گرفتی
جای اینجا نشستن و کف گفتن زاغ اهل حرم پادشاه و چوب بلند شو برو امامزاده دعا کن خدا بهت یه عقلی بده. آخه آدم دیشو میسپره دست از مارون اونم همچی که رابی و باقی حرمشو چوب بزنه میدونی بفهمن سرمون به باد میره.
یه بار خلاص بشن اینم شد وقت اقبال. خدای گفت هر سامونم بده اما نه دیگه اینطوری. اصل باید دلم برای دختر پاجا بره.
آخه طبیعی نیست
نمیدونم سوز و سرما
باز سوز و سرما رو رای آخ را بیافت ببینم پاشو نگاه کن قلچم آقای پادشاه را آفتودن این مرم برای بیز زدن
جایی حرفا کاری کرد کمکم کن من دیگه نمیتونم بدون زندگی کنم.
با این لقمه گندهی که تو برداشتی هزار نفر اهل شهر آبادی هم همشن کاری از دستشون میاد. پاشو بی خود اک نزن فکر این دختران هم از سرت بیرون کن.
چی دیدی؟ دریتی سر پادشاهه دلم انگار درد داره بیچاره
بشین تا یکی ندیده بگه تو چه حبیبیم ببین
کی میخواد
ساکت حکیم کاموزه پیش زد به دل خواهی پیدا کردن علف های بایی
حکیم دیگر از این آبازه مرگت چه کار می کنم سوال دخترم دارم از دارم
هنوز طعم دستگی رو نچشیده معشوقش رو از دست داد. وقتی بعد پادشاه با اینکه جنازه تا فردا روی نمونه دستور بره برن همچنین پادشاه دستور داد تا طبق رسوم سلطانی آن روزگار 40 قاری قرآن همه شب رو در مقبره بمونن برای دخترش قرآن بخون تا صبح و بعد از توی آب کن و زنش جنازه رو به خاک بسپرن تا راه بالا سر قبر میرسه همه کارها تموم شده شه. اما بیشتر از این که اتهم برای ودکت با یک نگاه دلشو برده بود بخشی از پسندازشو برداشت و رای مقبره شد تا با دادن یک اشرفی به هر قاری اون بفرسته برن و خودش تونه تا صبح برای اون قرآن بخونه و گوشه ای از عشقشو نثار دور پادشاه کنه. قاری ها هم وقتی دیدن اتهم خواد این قرائت رو یک جا نصیب خوش کنه اشیا رو گرفتن و رفتن. بعد از اونها آدم پشت در مقبره شروع خوندن یاسین کرد. از طرف ده زن حکیم آبادی بالا که بعد از مرگ در پادشاه رسیده بود و سرگردون به دنبال جایی برای خواب میگشت چشمش به اندکی افتاد از داخل و بیرون مقبره بخشی از قبرستون روشن کرده بود. فهمید که طبق رسوم باید قاریان باشد. زن حکیم حسابی خوشحال شده بود و فکر کرد کنار قاریا میتونه با بسو برسون و چوهشو به سمت به
فکر کردم اینج باید 40 تا قاری باشه مادر پس بقیه کجا؟
بسم الله کی هستی؟
نترس مادر من زن برگشته ده بالام بودن پیم برای درمون درد دختر پاشا اما وقتی رسم امر بهشون مشتبه شده مرده و اون فرستاد بودن اینجا چون از اول کار مرمی کفن و دفت شده بودن هی از عزادار بودن دیگه نه کسی منو دید من دیدم تو این گیر و دار درست بشم خال رو تقال به خاطر همین راه همو کچ کردم که نرو اینجا دیدم گفتم شاید بشه اینجا پیش قاریا شب و سکنم و بعد برم پیرزم